بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 2، ترم دوم، بحث تنبیه علی امور اول عبارت ثم اشکل من ذالک تحلیل الزکات المأخوذ من لکل احد. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در تنبیه هفتم در مورد این که آیا کسی که خراج و مقاسمه از طرف جائر مجانی بهش داده میشه، به عنوان هدیه بهش پرداخت میشه، آیا شرطش اینه که مستحق اون خراج و مقاسمه باشه یا نباشه؟ آیا این شرط که استحقاق خراج و مقاسمه برای جواز گرفتنش نیازه یا نیاز نیست؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در اینجا دو وجهه. وجه اول بگیم که نه، شرط اخذ خراج و مقاسمه استحقاق نیست. چه شخص مستحق اون باشه چه نباشه، میتونیم ازش خراج و مقاسمه رو بهش بدیم و حق داره که از جائر خراج و مقاسمه رو بگیره، با ادله‌ای که گفتن که حالا مهمترین دلیل شیخ انصاری اطلاق اصحاب بود. کلام اصحاب مطلقه و در به صورت مطلق از اطلاق کلامشون این استفاده میشه که گیرنده خراج و مقاسمه لازم نیست که حتماً این گیرنده مستحق باشه، چه مستحق باشه چه نباشه گرفتن جایزه. نظریه دوم اینه که نه، باید گیرنده خراج و مقاسمه چی مستحق باشه. برای این نظریه دوم دو تا دلیل مرحوم شیخ مطرح کرده بود. دلیل اول روایت حضرمی که ازش برداشت کرده بود، طبق بیانی که کردیم شخص باید حق داشته باشه که خراج بهش تعلق بگیره، از اون عبارت که فرموده بود که من له نصیب فی البیت المال، یعنی نصیب و بهره‌ای باید در بیت المال داشته باشه، که مرحوم شیخ این رو نپذیرفتن. دلیل دوم و تعلیل دوم اون کلامی بود که از علامه مطرح شده بود. علامه در تنبیه سوم فرموده بود که الخراج حق اخذه غیر مستحقه، و روی کلمه غیر مستحق تکیه کرد شده تو این بحث، تو این تعلیل، یعنی جائر مستحق اخذ نیست، پس باید به مستحق داده بشه. یا مراد اینه که چون جائر مستحق نیست، پس حق نداره هر جور که دلش خواست بیاد میان مردم بذل و بخشش کنه، مثل امام نیست که اجازه هر جور خرج داشته باشه. خلاصه از این عدم استحقاق رسیدیم به این که باید شخص مستحق باشه. مرحوم شیخ انصاری این کلام رو هم قبول نکرد با بیانی که کردیم اول درس امروز. اول درس امروز می‌فرماید که مشکل‌تر از اعتبار استحقاق مذکور، یعنی چی؟ یعنی ما بیایم شرط بگذاریم که شخص گیرنده خراج و مقاسمه باید مستحق اون باشه. مرحوم شیخ می‌فرماید که مشکل تر از این اعتبار چیه؟ مسئله تجویز و تحلیل اخذ زکات است از جاهر، که ظاهر اطلاق اصحاب اینه که اون چروج که جائر از زکات به کسانی هبه میکنه، چه مستحق باشن چه نه، حق دارن بگیرن. این امر مشکل تریه از شرط کردن مستحق برای اخذ خراج و مقاسمه. و وجه اشکال بودنش هم اینه که زکات مستحقین مخصوص داره و باید زکات رو به اونا داده بشه، به اونا بدیم. دائره مستحقین اون از خراج و مقاسمه محدودتره، یه محدوده خاصی داره، افراد خاصی باید خراج و زکات رو بگیرن. لذا اینجا توسعه دادن و تحلیل اون زکات برای هر کس یک امرش مشکلیه. لذا میگه مشکل تر از اعتبار استحقاق مذکور مسئله تحلیل زکات است برای همه. یعنی بخوام بگیم زکات برای همه حلاله و میتونن استفاده کنن، این مسئله مشکلیه. بخونیم تا برسیم به کلام شهید ثانی در مسالک. ثم اشکل من ذلک، سپس مشکل تر از ذلک، بالای ذلک بنویسید، اعتبار استحقاق مذکور در خراج و مقاسمه. ثم اشکل من ذلک، سپس مشکل تر از این ذلک، شرط استحقاق در گیرنده خراج و مقاسمه. مشکل تر از این چیه؟ یعنی همونجور که اینو نمیتونیم ثابت کنیم، یه امر مشکل دیگر نمیتونیم ثابت کنیم. چیه؟ تحلیل و زکات المأخوذ من، حلال بودن زکاتی که اخذ میشود از طرف جائر. حلال باشه برای چی؟ لکل احدن، یعنی زکاتی رو که میگیره بگیم به همه میتونه بده، به همه میتونه پرداختش کنه، برای همه جایزه. زکات اخذ، تحلیل اخذ زکات جائر که ظاهر اطلاق اعصاب اینه که اون چی رو جائر از زکات به کسانی هبه میکنه، چه مستحق باشن چه نباشن اشکالی نداره. میگه این امر مشکلی، تحلیل و زکاتی که اخذ میشود از جائر، لکل احدن، برای هر کسی. کما خوا ظاهر و اطلاق هم، چنانی که این حلیت، بزنید هوه رو به تحلیل زکات المأخوذ من لکل احده، کما هوه، چنانی که این تحلیل ظاهر و اطلاق هم، ظاهر اطلاق اصحابه، یعنی اطلاق اصحاب اینو میرسونه که اون چرا که جائر از زکات به کسانی هبه میکنه، چه مستحق باشن چه نباشن، حق دارن بگیرن. کما هو ظاهر اطلاقه القول، چنانی که هو اون تحلیل ظاهر اطلاقشونه، القولی کمی عبارت قشنگی رو رسای است، قشنگ نیست ولی خب باید ترجمهش کنید. القول کما هو، چنانی که اون ظاهر اطلاقشونه، اون چیه؟ القول به حل اتخاب، قول به حل هبه کردنه جائر هست، القول به حل اتهاب یعنی هبه کردن جائر است، ما یؤخذ به اسم زکات، اون چیزی رو که اخذ میکنه به اسم زکات. اطلاق علما اینه که به هر کس میتونه اونو بده و هر کس میتونه اونو اخذ کنه، چه مستحق زکات باشه یا نباشه، ولی مرحوم شیخ میفهمن این مشکله. شهید ثانی در مسالک چی فرموده؟ که در باب زکات شرطی که سلطان جائر اون رو در جهاتی که نزد خود عام صحیح و معتبر مصرف کنه، یعنی چی؟ یعنی به مستحقینش برسونه، به گونه ای که نزد خود اهل سنت عاصی و گناهکار نشه، وگرنه اونها نیز این اخذ و قبض رو جایز نمیدونن. بعدش فرموده که احتمال داره بگیم مصرف زکات جایز مطلقا، یعنی چه به نظر عامه به اهلش برسونه یا نه، خلاصه رسیدن اون به مستحق لازم نیست. نظر به این که نص و فتوا اطلاق داره که چی گفته؟ ما یأخذ به اسم زکات یجوز و ان یقبض من داره، این داله بر اینه که قابض استحقاق هم نداشته باشه میتونه بگیره. این احتمال رو شهید به این خاطر فرموده که چی؟ نص و فتوا اطلاق داره. بعد شهید فرموده که همین دو احتمال در خراج و مقاسمه هم میاد، چون خراج و مقاسمه هم مصرفش بیت الماله و بیت المال چه اندنا و چه اندل عامه یک صاحبان مخصوصی داره و باید به اونا داده بشه و اونا مستحقشن. اون وقت احتمال داره بگیم باید به مستحق داده بشه و احتمال داره بگیم نص و فتوا اطلاق داره و به غیر مستحق هم میتونیم بدیم. اینم کلامی بود که پس شیخ اعظم تا اینجا از کلام شیخ اعظم و شهید ثانی دو وجه به دست اومد، ولی به صراحت وجهی رو اختیار نکردن. یک وجه، دو وجه مطرح شد. به نظر میاد که شهید خود شیخ وجه اول رو که شرط نیست در گرفتن خلاج و مقاسم استخاب، اون وجه رو پذیرفت. حالا بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. ثم اشکل من ذلک تحریم کما هو ظاهر القول به حل اتهام یؤخذ به اسم و فی المسالک در کتاب مسالک مال شهید ثانی انه ان شان یشترط ان یکون صرفه لها شرط است، این که باشد مصرف کردن سلطان زکات را علا وجه حل معتبر اندهم، به وجه اون زکات که معتبر است در نزد اهل تصنع. کدوم وجه؟ اون وجهیه که به مستحقش باید داده بشه، اون طریق و راهی که علا وجه زکات، اون وجهی که معتبر است در نزد اهل سنت، که چیه؟ که باید به مستحقش بده. به حیث لا یعدو، به طوری که شمرده نشود سلطان اندهم در نزد اهل تسنن قاسبن، به عنوان قاسب، چون اگه به غیر مستحقش بده شاید بهش بگن قاسب. از یمتن الاخذ منه اندهم ایزن، چون ممتنع است اخذ از سلطان در نزد اهل سنت ایزن، مثل شیعه، یعنی در همونجور که شیعیان قائلن به مستحقش باید داده بشه، اینا هم قائلی که باید به مستحقش بدیم. ثم قال، سپس گفته از شهید و یحتمل الجواز مطلقا، محتمل از جواز اخذ زکات مطلقا، چه طرف مستحق باشه چه نباشه. چرا؟ نظرن الى اطلاق نص و الفتوا، به خاطر اینکه نص و فتوا مطلقه، یعنی در مورد زکات به صورت مطلق فرمودن، گفتن که اون چیزی رو که به عنوان زکات شخص میگیره جایز اخذش. اطلاق چجوره؟ ما یأخذ به اسم زکات یجوز ان یقبض منه، اون چیزی که اخذ میکند جائر به اسم زکات جایز است که اخذ شود، قبض شود از اون جائر. و یخت عمل جواز میده نظرن الى اطلاق نسبت. قال شهید و یجی و مثلهو، می آید مثل این زکات، مثل این زکات، بحث زکات، کلام زکات، فی المقاسمت و الخراج، در مورد مقاسمه و خراج، یعنی اون دو احتمالی که در مورد مقاسمه و خراج داریم، در مورد زکات دادیم که شاید باید به مستحق بدیم، شاید هم نیازیست به غیر مستحق بدیم، در مورد مقاسمه و خراج هم میاد. چرا؟ فَإِنَّ مَصْرَفَهُمَا بَيْتُ الْمَالِ، چرا دو احتمال میاد؟ چون مصرف خراج و مقاسمه بیت المال و لَهُ اَرْبَابٌ، و برای بیت المال ارباب مخصوص، صاحبان مخصوصی است، اندهم در نزد اهل تسنن عیزن، مثل شیه. انتها کلام چی؟ شهید. عرض کردیم از کلام شیخ خلاصه معلوم نشد که استحقاق در گرفتن خراج مقاسم شرط یا شرط نیست. تنبیه هشتم، تنبیه هشتم از تنبیهات مسئله، یعنی مسئله سوم از خاتمه بحث مکاسب چیه؟ راجع به شرایط اراضی خراجیه است. تا به حال در اصل مسئله ثالثه هفت و تنبیه رو مرحوم شیخ مطرح کردن، حکم خراج و مقاسمه رو بیان کردن، مایخوز و خلاصه. خلاصه این که خراج و مقاسمهی که جائر از ارز خراجی میگیره برای ما جایز و حلاله، و اگر به ما داد قبض و تناولش جایزه. بعدش هم در تنبیهات از زوایای مختلف اون این رو بررسی کردم. حالا در سند بیان شرایط ارز خراجی هست مرحوم شیخ تو این تنبیه هشتم، با چه شرایطی احکام مذکور بر ارز خراجی بار میشه؟ مجموعاً از کلام شیخ سه تا شرط رو میتونیم به دست بیاریم. اما شرط اول اونه که ارزی که جائر از اون خراج دریافت میکنه یا از زمینهایی باشه که مفتوحت و انوطن است، یعنی مسلمین با قهر و قلب و جنگ و مقاتله و خیل و رکاب اونا رو گرفتن. مصادیق چنین اراضی میگیم چیا؟ چنین اراضی ملک همه مسلمینه و خراج اونها هم باید در مصالح مسلمین مصرف بشه. خب حال خراج چنین اراضی رو اگر جائر به ما داد، تناول و اخذش جایزه. و یا از زمین‌هایی باشه که مفتوحتن صلحن باشن، یعنی اهل آن اراضی مقاومت نکردن، جنگ و خونزی صورت نگرفته، بلکه تسلیم شده و متارکه جنگ کردن و با رهبر مسلمین قرارداد صلح منعقد کردن، مثل بلاد شام و نواحی اون. بنابر قولی برخی از بلاد خراسان از قبیل نیشابور و بلخ و هرات و اینا، چنین ارضی رو ارض الصلح میگن. و ارض الصلح سه شعبه داره: زمینی که یک، زمینی که اهل اون قبول مصالحه کرده و با لشکر مسلمین عقد صلح امضا کردن با این شرط که سرزمینهای اونا ملک مسلمین باشه و از این پس خراج اون اراضی رو به دولت اسلامی بدن. چنین صلحی به حکم عمومات مشروعیت صلح منعقد میشه و اراضی مورد مصالحه قرار میگیرن. زمینی که اهل اون با مسلمین مصالحه کردن با این شرط که اراضی اونها ملک امام باشه، چنین اراضی رو ارض الامام میگن و از انفال است و حکم اونا رو داره. زمینی که اهل اون با مسلمین مصالحه کردن مبنیه که اراضی ملک خود اهل ارض باشه و در عوض اونا به دولت اسلامی جزیه بدن، نام این ارض رو میگن ارض الجزیه. اینا رو دارم خارج از بحث عرض می‌کنم خدمت رو بخوام. پس شرط اول اینی که ارض الخراج یا با غلبه مسلمین و مقاتله اونا فتح شده باشه و یا با صلح و مصالحه به دست اومده باشه. ولی شرط ضمنی هم داره، یعنی در ضمن عقد صلح شرط شده باشه که ارض الصلح ملک مسلمین باشه. و خلاصه این که زمین از زمین‌هایی باشه که ملک همه مسلمین باشه. اگر جائر از چنین اراضی خراجیه خراج اخذ کرد و به ما داد، قبض و اخذش بر ما حلاله و حلیت خراج محاسبه به چنین اراضی مربوط میشه. و دلیل شرط مذکور اونه که غیر از دو قسم مذکور سایر زمین ها شرعن خراجی ندارن و اگر هم جائر میگیره هیچ حقی نداره و نباید بگیره. مانند چی؟ مانند قسم دوم از ارض الصلح که گذشت که ملک امام بود نه مسلمین و خراج نداشت، تو سه قسمی که عرض کردم. و مانند مطلق انفال که ملک امامن و در زمان حضور زمام امرش به دست امامه و در عصر غیبت برای شیعیان مباهه. و مانند سرزمین هایی که اهل اون با میل و رغبت اسلام آوردن که بلاد البحرین، که اینها هم به ملک صاحبان اصلیشون باقی میمونه. و مانند اراضی مواتی که شخصی اونا رو احیا کرده که به حکم من احیا ارزان فهی لهو، این ارز هم به آباد کنندش تعلق داره و شرعن خراجی برش تعلق نمیگیره. بخونیم تا برسیم به نعم. از سامن انکون الامغام چی؟ توی سامن چی بگیم؟ چی عرض کردیم؟ میخوایم شرایط اراضی خراجیه که خراج ازش گرفته میشه بگیم. تو ببینیم از چیز اراضیی میتونیم خراج رو اخذ کنیم. از سامن پس هشتون انکون الارض الخراجیه به حیث یتعلق به ما یؤخذ منها ما تقدم من احکام الخراج والمقاسمه یتوقف علی امور ثلاثه. بودن ارض خراجیه، انکون الارض خراجیتن خبر کونا، بودن ارض ارض خراجیه به حیث و یتعلق به ما یؤخذ منها، به طوری که تعلق بگیرد به اون چیزی که بالای چیز بنویسید خراجیه، به طوری که تعلق بگیرد به اون چیزی که اخذ می شود از این اراضی، ما تقدم، اون چه مقدم شد، من احکام الخراج و المقاسمه، از احکام خراج و مقاسمه، از اول خراج و مقاسمه تا تنبیهات، هر چی گفتیم مال این خراج و مقاسمه است، اون زمین هایی که این شرط رو داشته باشن. از احکامش چی بود؟ یکی از احکامش که مطرح کرد مرحوم شیخ چی بود؟ حلیت اخذ خراج و مقاسمه، بودن ارز خراجیه به طوری که تعلق بگیرد به اون چه که با اون چه بنویسید، یعنی خراجی که اخذ می شود از اون اراضی تعلق بگیرد، ما تقدم، به طوری که تعلق بگیرد به ما یؤخذ منها، ما، این ما خبر تعلق چیزه، فاعل تعلق است، تعلق بگیرد اون احکام، اون چیزهایی که تقدم مقدم شد از مسئله سوم تا اینجا، اون احکامی مقدم شد از احکام خراج مقاسمه، یتوقف و متوقف است بودن این ارز خراجیه، علا امور سلاسمه، بر امرهای سگانه. الاول، امر اول چیه؟ کونها مفتوحتن انوتن، این که این اراضی فتح شده باشن به واسطه قهر و غلبه، او صلحن، یا فتح شده باشن با عقد صلح با صاحبانشان، با صاحبان کافرشون، الا ان تکون الارض للمسلمین، متا صلح به این نفع، نه اینکه ارض مال امام باشه، نه اینکه ارض مال خود اینا باشه، اینا فقط یک جزیه بدن، نه، الا ان تکون الارض للمسلمین، بنابر این که باشد ارض برای مسلمین، یعنی با این شرط، صلح با این شرط، از ما اداهما، چون غیر این دوتا، یعنی غیر مفتوحتن انوتن یا مفتوحتن صلحن، الا ان تکون الارض المسلمین، من الارضین، از زمین ها، من الارضین، ارضین، از زمین ها، لا خراج علیها، خراجی بر اونها نیست، من الارضین، از زمین ها، لا خراج، از ما اداهما من الارضین، لا خراج علیها، هیچ خراجی بر اونها نیست. نعم، در مورد یعنی که ما ادا چی شد؟ زمین های انفالی، زمین هایی که ملک خود اشخاصه، زمین هایی که شخص احیا کرده، ما ادا رو دارم عرض میکنم، ما ادا شد چی؟ زمین هایی که ملک امامه، انفال، زمین هایی که مال خود شخصه، زمین هایی که شخص احیا کرده شده مال خودش، به اینا خراج تعلق نمیگیره. نعم لو قلنا به ان حکم ما یخود، در مورد انفال یه تبصره مطرح است که سابقا تو تنبیه سوم مطرح کرد منوشه، و اون اینه که جائر که بدون استثناء از انفال هم که ملک امام نه مسلمین خراج میگیره، ولی آیا حلیت و خراج و مقاسمه‌ای که از جار به ما میرسه اختصاص به خراج ارض مسلمین داره؟ با حکم مذکور تعمیم داشته و خراج حاصل از ارض امام، یعنی انفال رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ دو وجه کم تو ان تنبیه هم ذکر شد اینجا مطرح میشه. ظاهر مشکور اینه که این اخذ خراجی رو که جائر، پس اون خراجی رو که از انفال، زمینای انفالی سلطان جائر میگیره، حکمشون چیه؟ درش دو نظریه هست، یعنی دو وجهه که تو تنبیه قبل مطرح کرد. ظاهر مشهور تعمیم بود، یعنی اخذ خراج از اونم اگه کرد جواز اخذ هست، میشه ازش گرفت. ظاهر شیخ اعظم چی بود؟ اختصاص. حالا این فرمان اگر در اون مسئله قائل به تعمیم شدیم و گفتیم حکم یا ما یأخذه الجائر از انفال هم همان حکم ما یأخذه از اراضی خراجی باشه، یعنی خراج و مقاسمه مذکور برای ما حلاله، کما هو المشهور، البته انفال از سایر ارضین جدا شده و اون دست از زمین هایی که به تقریر معتبر شرعی انفال بودنش ثابت بوده، حکمن به ارض خراجی متعلق ملحق میشن، یعنی ما یأخذ الجائر من الانفال به اسم الخراج، جایزه که ازش چی؟ اخذ کنیم. میتونیم ازش بگیریم. ولی اگر قائل به تخصیص شدیم که حقم طبق نظر شیخ همینه، دیگه انفال از سایر اراضی غیر خراجی جدا نمیشن و حکمت به عرض خراج ملحق نمیشن و ما یخص الجار از این اراضی جایز نیست که ازش قرض بشی. خب شرط اول پس چی شد؟ عبارت از اینکه اون زمین الفت و انوطن یا صلحن با همون قید زمینی که عرض کردیم باشه. حال سوال اینه که از چه راههایی شرعن ثابت میشه که فلان عرض مفتوحت انوطن یا صلحن است تا احکام برش بار بشه؟ معلوم شد سه راه رو مورد قبولشون هست ذکر میکنن. بخونیم اینم. نعم لو قلنا، گفتیم ما این نعم استدراک ما ادا من الارض لا خراج علیها، این نعم استدراک از اون که یکی از انواع زمین هایی که خراج ازش جایز نبود کدوم زمین ها بودن؟ اون زمین هایی که انفالن. نعم لو قلنا به ان حکم ما یأخذه الجائر من الانفال، بله اگر گفتیم ما به این که حکم اون چیزهایی که اون خراجی که اخذ می کند اون خراج رو جائر من الانفال از انفال، حکم اون پولی مالی بگیم بهتره، خراج نگیم. نه اوم لو قلنا به ان حکم ما یعنی اون چیزی اون پولی اون مالی که اخذ می کند جائر اون مال رو از انفال، حکم ما یأخذه من ارض الخراجه، حکم اون مالی است که اخذ میکنه جار اون رو از ارض خراج، دخل ما یثبت کونه من الانفال فی حکمها، داخل میشود اون چیزی که ثابت میشود بودن اون چیز از انفال فی حکمها، در حکم ما یأخذه من ارض الخراج، یعنی اخذش از جائر جایز، احکام اونو داره. چجور اخذ اون جایز بود اینم جایزه. فنقول یثبت الفتح و انوطن، اما بحث بعدی اینه که چجوری ثابت میشه. عرض کردیم سه طریق رو مهدن فرمان. یک، از راه شهرت و شیاع بین خاص و عام، صغیر و کبیر همه بگن که فلان عرض مفتوحت انوطن یا صلحن هست، اون هم شیعی که مفید علم باشه. البته علم اگر حاصل شد ارزش داره، ولی آیا طریقیت محض داره؟ نه، بس شکای نداره. دو، راه دو، از راه شهادت عدلین، دو عادل با شرایط باب قضا و شهادت شهادت بدن که فلان عرض از اراضی مسلمینه و فتحت انوطن و صلحن و بیانه هم در موضوعات چیه؟ حجته. البته گاهی شهادت و اخبار از واقع است، یعنی شهادت است، و گاهی شهادت بر شهادت است، شهادت فرد، هر کدوم ارزش خودشو داره. سه، از راه شیعایی که مفید علم نیست اما مفید زنه، زن متعاخم به علم، یعنی قریب به علم و تالی تل به علم، متعاخم یعنی نزدیک، قریب، تالی تل به علم، و در یک کلام مفید اطمینانه که اندل اغلا هم علم عادیه و بر اون حکم علم رو داره و بر اون آثار علم بار میشه. البته طریق سوم بنابراین اینه که بگوییم اذا تعزل و تعصل العلم قام زن، زن به جاش قرار میگیره، نظیر باب نسب که نمیدونیم فلانی فرزند فلانی است تا ازش ارث ببره یا نیست، تا ارث نبره، در اینجا راه علم غالبا برای ما مسدوده، نمیتونیم علم پیدا کنیم، ولی از راه شیاع بین اهل محل و غریب و اهل منطقه میتونیم اطمینان و مزنه به ولد بودنش پیدا کنیم و همین کافی برای ترتیب اثر. و مثل وقت بودن فلان زمین یا ملک مطلق بودن و خالص بودن فلان عرض که مجوز شرع از مالک میشه و در نوع موارد تحصیل علم مشروع نیست. ولی اگر این بناگذاری رو نداشتیم و زن رو قائم مقام علم ندونستیم، نوبت به طریق سوم نمیرسه. اینم بخونیم. فنقول یثبت الفتح عن وطن بشیاء الموجب للعلم. شیاء یعنی مشهور بودن بین عام و خاص و مخالف و موافق و اینا، البته شیایی که موجب چی بشه؟ علم میشه. و به شهادت عدلن، به شهادت دوتا عادل، و به شیاء المفید للزن المتآخم للعلم، و به شیایی که مفید علم نیست ولی مفید زن نیست که نزدیک به علمه. البته بناءً على کفایتهی فی کل ما یعصر و اقامت البینه علیه، بنابر کفایت این شیاء مفید زن، یا کفایت زن بگیم بهتر شد، بنابر کفایت زن در کل اون چیزهایی است که یعصر و سخت است اقامه بینه بر اون چیز. چیزهایی که سخت اقامه بینه بر اون چیز مثل چی؟ کن نسب، مثال اون ما یعصر و اقامت البینه علیه، کن نسب و الوقت، مثل نسب یک کسی شخصی رو نمیدونیم آیا ولد کس فلانی هست و ازش ارث ببره یا نیست. علم پیدا کردن سخت از راه زن میشه. ول وقف، یه زمینی رو نمیدونیم وقف هست یا نیست، علم پیدا کردن به وقفیتش معلوم نیست، زن کافیه. ول ملک و مطلق، یه ملک رو نمیدونیم مطلقه و آزاده و وقف نیست، از راه مشهور بودن میتونیم به مطلق چیز آزاد بودنش پی ببریم. و اما ثبوت ها به غیر ذالک، اما ثبوت مفتوحت و انوته بودن به غیر این موارد، شیاء موجب علم، شهادت عدلین یا شیاء مفید زن، من الامارت زنیه، از امارات زنیه، حتی قول من یوسق بهی من المورخین، حتی قول یک نفر از کسانی که اطمینان هست به قول اون کس از مورخین، عبارت پیدا کنم، اما ثبوتها به غیر ذلک و محل اشکاله، محل اشکاله، یعنی نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ لأن الاصل، چون اصل اولی چیه؟ عدم الفت، لأن الاصل عدم الفت عن الوطن و عدم تملک المسلمین، چون از عدم منفتوح عن الوطن بودنه و عدم تملک مسلمینه، یعنی اصل اولی اینه که چیز اینا مفتوحات الوطن نیستن. تا انشاءالله توضیحات بیشترش بمونه جلسه بعد. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.